ساعت 5:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه 26 ماه دلو سال 1402 هجری شمسی برابر است با 15 ماه فوریه سال 2024 میلادی. در آغاز این برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که از آگوست سال 2021 کشورهای اروپایی بیش از 1.2 میلیارد یورو با نیازمندان در افغانستان کمک کردند. تامس نیکلاسن دیروز در گفتگوی ویژه با بخش قرقیزستان رادیو آزادی در شهر بیشکک گفت که با وجود فراهم کردن کمک‌ها وضعیت بشری در افغانستان خیلی ناگوار است.
اتحادیه اروپا از اگست سال 2021 تا اکنون 600 میلیون یورو در بخش نیازمندی های بشری با افغانستان کمک کرده. همچنان این مقدار، یعنی 600 میلیون یورو دیگر را در سایر بخش ها از جمله صحت، زراعت، مالداری و آموزش و سایر موارد فراهم کرده که مجموع کمک ها به 1.2 میلیارد یورو می رسد.
نیکلاسن افزود که در حال حاضر بیش از نیمی از شهروندان افغانستان به کمک‌های غذایی و بشری نیاز دارند. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، نزدیک به 16 میلیون تن در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو‌اند و از هر سه شهروند افغانستان یکی از آنها نمی‌داند که وعده بعدی غذایش را چگونه تأمین کند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از فراهم کردن خدمات صحی برای ده‌ها هزار تن در مناطق دورافتاده افغانستان خبر می‌دهد. بخش افغانستان یونیسف دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که زمستان در افغانستان دشوار است، اما افزوده که در همکاری مالی اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد توانسته تا از کارمندان صحی در افغانستان حمایت کند. به گفته صندوق کودکان سازمان ملل متحد، کارمندان صحی در افغانستان امور بشری را در مناطق خیلی سردسیل این کشور پیش میبرند. به گفته یونیسف در زمستان امسال کارمندان صحی در افغانستان توانستند خدمات صحی را برای بیش از 300 هزار تن فراهم کنند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با چارلز میشل رئیس شورای اروپا در مورد افغانستان گفتگو کرده. دفتر آقای رحمان دیروز خبر داد که در این گفتگو در شهر دوشنبه وضعیت افغانستان و تقویه امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان مورد بحث قرار گرفت. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده، اما در گذشته هم رئیس جمهور تاجیکستان نگرانی اش را از احتمال نفوذ شورشیان و هراس افغانان از مرز افغانستان با آن کشور شریک کرده بود. تاجیکستان با افغانستان حدود 1357 کیلومتر مرز مشترک دارد و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تاجیکستان کمترین روابط را در سطح منطقه با آنها داشته است. در آغاز این هفته برنامه توسعه سازمان ملل متحد در دوشنبه گفت که ژاپن بودجه مدیریت مرز میان افغانستان و تاجیکستان را می‌پردازد. هدف این پروژه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر افغانستان به تاجیکستان و فراهم کردن سهولت تجارتی میان دو کشور خوانده شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که عملیات در برابر گروه حماس را هنگام در رفح پیش می‌برد که غیر نظامیان از این شهر بیرون شوند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. نتانیاهو دیروز در اعلامیه‌ای در شبکه تلگرام گفت که اسرائیل تا پیروزی کامل به جنگ ادامه خواهد داد. او تأکید کرده که عملیات در رفح اجرا خواهد شد، اما پس از آن که به گفتش غیر نظامیان این شهر را ترک کنند. به ادعای اسرائیل، اعضای گروه حماس در رفح که هم مرز با مصر است پنهان شدند. با وجود نگرانی‌های سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها، اسرائیل گفتند که از عملیات نظامی در رفح عقب با وجود نگرانی‌های سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها، اسرائیل گفته است که از عملیات نظامی در رفح عقب نخواهد رفت. و اردوی اوکراین میگوید که یک کشتی بزرگ روسیه را در کریمیای اشغالی در بحیره سیان نابود کرده است. با گفته کیف، از این کشتی به هدف عملیات‌های نظامی و استخباراتی استفاده می‌شد. بخش اوکراین رادیو آزادی دیشب گزارش داد که کشتی نظامی روسیه توسط طیاره‌های بدون سرنشین در منطقه آلوبکا هدف قرار گرفت. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، این ادعای اردوی اوکراین را رد کرده است. این خبر از سوی نهادهای مستقل نیز تایید نشده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نماینده خاص اتحادیه اروپا نشست قریب الوقوع دوحه را برای افغانستان مهم می‌خواند.
I hope that we can, each of us,
امیدوارم ما به نمایندگی از هر سازمان و هر کشوری که فرصت اشتراک در یک جمع را داریم درک کنیم که ما در افغانستان منافع مشترک داریم.
چرا طالبان تا حال در مورد اشتراکشان در این نشست تصمیم نگرفتند؟ یک تحلیلگر نظر شخصی خود را چنین بیان می‌کند.
یکی از دلایل ممکن است فشار پاکستان باشد، از طرف دیگر خود اختلافات درونی طالبان هم دلیل دیگر شده میتونه.
در مسائل جهانی نواز شریف برادرش را با عنوان صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کرده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد اوچا میگوید از هر 7 نفر در افغانستان یک نفر بیجا شده است. دختران در ولایت بامیان از قیودات شکایت دارند. یک تن از آنان گفت:
وقتی که صبح از خانه می برامدم یک سیار ترس وحشت زیادی ما که مرفتم تا مقصد خود تا پس می آمدم واقعا کنه دک ده بار زنده می شدم و ده بار می مردم.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نشست دوحه را که یک شنبه و دوشنبه پیش رو برگزار می شود برای این کشور مهم دانسته است. تاماس نیکلاسن در گفتگو با رادیو آزادی تأیید کرد که باید بیشتر تمرکز در این نشست به آینده افغانستان باشد، نه اینکه در گذشته چی واقع شد. همزمان با این حکومت طالبان تا هنوز اشتراکش در نشست دوحه را تأیید نکرده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان یکی از اشتراک کننده های مهم نشست 18 و 19 فوریه در دوحه است. او که در سفر اخیرش به کابل با شمار از مقام های ارشد طالبان در مورد اشتراکشان در نشست دوحه گفتگو کرده بود، دیروز به بخش قرقیزستان رادیو آزادی گفت که این نشست مهم است، اما در مورد نتایج آن ابراز خوشبینی محتاطانه کرد.
I hope that we can, each of us,
امیدوارم ما به نمایندگی از هر سازمان و هر کشوری که فرصت اشتراک در یک جمع را داریم درک کنیم که ما در افغانستان منافع مشترک داریم. اگر به آینده بنگریم و ببینیم که چگونه به صورت مشترک در داشتن افغانستان خوب کمک کرده می توانیم. البته خود افغان ها می توانند برای داشتن افغانستان خوب به حق همه احترام کنند و از صلح و ثبات منطقه و جهان بهره مند شوند. این کار را می توانیم و باید برای آن کمک کنیم، نه اینکه بحث ما در این مورد باشد که در گذشته چی شد و کی مسئول بود.
نماینده های چندین کشور و سازمان، زنان فعال و طالبان به نشست دوحه دعوت شدند. ایالات متحده آمریکا تایید کرده که توماس وست نماینده ویژه این کشور برای افغانستان و رینا امیری نماینده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در نشست دوحه اشتراک می کنند. در کمتر از یک سال گذشته دومین مرتبه است که نشست در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه برگزار می شود. در ماه می سال گذشته طالبان به نشست نخست دوحه دعوت نشده بودند. اکنون طالبان اشتراکشان را در نشست امسال تایید نکردند، اما بر شرطهایشان تاکید می ورزند. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که امیر خان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با دیمیتری ژیرینوف سفیر روسیه در کابل دیروز در این مورد صحبت کرده. حافظ ضیا احمد دیروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که متقی نشست دوحه را یک فرصت خوب دانسته، اما به این شرط که فرصت گفتگو و مشوره ها در سطح بلند میان حکومت آنها و سازمان ملل متحد در مورد همه مسائل فراهم شود، آنها بتوانند نمایندگی درست از افغانستان کنند. امیر خان متقی به سفیر روسیه همچنان گفته که اگر شرط های حکومتشان پذیرفتن نشود، ترجیح می دهند که در نشست دوحه اشتراک نکنند. انتظار می رود در نشست دوحه روی تعیین کردن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هم بحث و گفتگو شود، اما طالبان با این اقدام مخالفت نشان دادند. با این هم آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد که میزبان نشست دوحه در مورد افغانستان است گفته که میخواد نماینده های طالبان در نشست دوحه اشتراک کنند. استیفن دوجاریک سخنگوی آقای گوترش با صدای امریکا گفته که هدف از نشست دوحه بحث و گفتگو در مورد روابط جامعه بین المللی با طالبان با عنوان حاکمان افغانستان صورت خواهد گرفت. به گفته دوجاریک یکی از بخش‌های مهم نشست همین است که برای نمایندگان ویژه اشتراک کننده در این نشست زمینه و فرصت فراهم شود تا به صورت مشترک با نماینده‌های حکومت طالبان، زنان افغان، نماینده‌های جامعه مدنی و سایر بازیگران دیدار و گفتگو کنند. امروز 15 فوریه دقیقاً 2.5 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشت، اما تا اکنون هیچ کشور حکومت آنها را بر رسمیت نشناخته است. کشورها و نهادهای مختلف جهان از طالبان بارها خواستند تا به حق کار آموزش زنان و دختران حرمت بگذارند و حکومت همشمول تشکیل دهند. همچنان بحث مبارزه با تروریسم از دیگر شرطهای جامعه جهانی برای تعامل با طالبان دانسته می شود.
نشست دوحه تا 3 روز دیگر در پایتخت قطر به میزبانی سازمان ملل متحد آغاز می شود. انتظار می رود روی تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در این نشست بحث و تمرکز شود. طالبان که تا هنوز اشتراکشان را در نشست دوحه تایید نکردند با تعیین شدن این نماینده مخالفند. جاوید نعیمی در این مورد با عزیز آریان فرد دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی بین المللی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا طالبان نمیخواهند در نشست دوحه نماینده بفرستند، دلیلش چیست؟
خب بگونه که از رسانه ها آگاهی داریم، طالبان تا کنون اشتراکشان در نشست دوحه تایید نکردند. خب این میتونه دلایل مختلف داشته باشه. یکی از دلایل ممکن است فشار پاکستان باشه، چون طالبان از آزادی و استقلال بایسته برخوردار نیستند و بسیار سخت زیر تاثیر آیسای پاکستان هستند. ممکن است که به دلایل پاکستان مانع از این کار شده باشه. از طرف دیگر خود اختلافات درونی طالبان هم یک دلیل دیگر شده میتونه و شاید هم فشار بعضی کشورهای دیگه منطقه باشند که در پرینسیپ مخالف برگزاری نشست دوحه هستند. برداشت عمومی است که ایالات متحده آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به یک دستاورد در افغانستان نیاز داره و نشست دوحه به گمان غالب در همین راستا است. خب طبعا کشورهایی که مخالف ایالات متحده آمریکا هستند مثل روسیه یا چین یا ایران، این کشورها نمیخواهند که نشست دوحه یک نتیجه ملموس داشته باشه. ممکن است فشارها را سر بعضی از گروه‌های طالبان وارد کرده باشند.
خب آقای آریان فرد، چرا طالبان با تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان مخالفت دارند؟
خب ممکن است طالبان احساس داشته باشند که وقتی که یک نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان میاد، خب طبعا اینا تحقیقات را انجام میدن، آمار را جمع آوری میکنن، گزارش های را به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت را هم میکنن و طبعا در اینجا مسائل چون حقوق بشر، نقض سیستماتیک حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنا گذشته از او روش های بسیار سخت ابزاری طالبان در برابر مردم افغانستان و مسائل زیاده است که طالبان هراس دارند. چرا که یک بحث است که مثلا خبرنگارا گزارش بدن یا بعضی سازمان های مستقل، ولی وقتی که یک نماینده ویژه سازمان ملل یک گزارش را هم میکنه، این از ریشه فرق میکنه و این میتونه که یک ابزار بسیار نیرومند برای فشار علیه طالبان باشه.
و اگر سازمان ملل متحد نماینده را با وجود مخالفت طالبان تعیین کنه، روابط دو جانب تا کدام حد پرتنش خواهد شد؟
حالا اگر فرض کنیم که سازمان ملل برغم مخالفت طالبان نماینده خود تعیین کنه، که این کار حتما میکنه چون اعلان کردن و این یک ضرورت است که باید سازمان ملل یک نماینده ویژه در امور افغانستان داشته باشه، حالا چه طالبان بخواهن یا نخواهن. خب این هم یک نوع تناقض است، چون از یک طرف طالبان میخواهند که در تراز بین المللی به رسمیت شناخته شوند و نمایندگی افغانستان در سازمان ملل بر طالبان داده شود، ولی از طرف دیگه وقتی که مخالفت میکنند، این نشانه است از ضعف سیاست خارجی طالبان. ولی از طرف دیگه خب روابط طالبان با جامعه جهانی همیشه پرتنش بوده و مادامه که کار
به همین منوال پیش بره پرتنش باقی خواهد ماند، چون بعض خواستای مشخصی که جامعه جهانی داره طالبا را بر نه تنها برآورده نساختند، بلکه هیچ گام مثبت در راستای تحقق این طرح‌ها نبرداشتند که یکی از اونا بدون چون چرا ایجاد دولت فراگیر ملی است، گشودن درهای مدرسه ها و دانشگاه ها بروی بانوان است و همچنان یک سلسله موضوعات دیگه هم است که از خواستای جامعه جهانی است که مبارزه بسیار قاطعانه در برابر تروریسم و مواد مخدر است، که در تمام موضوعات طالبا کوتاهی دارن و همیشه مورد انتقاد جامعه جهانی بودن و هیچ گام مثبت را در این راستا بر نداشتن. خب این که طالبا در انزوا قرار دارن کاملا یک بحث روشن است و تا زمانی که یک دولت مشروع که برخوردار از مشروعیت ملی و بین المللی باشه در افغانستان تشکیل نشه، رژیم طالبا کماکان در انزوا باقی خواهد ماند.
صحبتی بود با عزیز آریان فرد، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل بین المللی.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حزب مسلم لیگ شاخه نواز در پاکستان میگوید که نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور برادرش شهباز شریف را به عنوان صدر اعظم نامزد کرده است. مریم اورنگزیب سخنگوی این حزب گفته که نواز شریف همچنان دخترش مریم نواز را به عنوان وزیر اعلی ایالت پنجاب نامزد کرده. پس از برگزاری انتخابات هفته گذشته در پاکستان، هیچ حزب اکثریت کرسی ها را نگرفت تا حکومت را تشکیل دهد و اکنون با تلاش ها 6 حزب با هم ائتلاف کردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
پس از ائتلاف 6 حزب سیاسی در پاکستان، نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور برادرش شهباز شریف را برای گرفتن کرسی صدارت پاکستان نامزد کرده است. مریم اورنگزیب سخنگوی حزب مسلم لیگ شاخه نواز شام دیروز در شبکه اکس تویتر سابق با نشر این خبر گفت که شریف به این باور است که در نتیجه تصمیم گیری های او پاکستان از خطرهای فعلی و گرانی نرخ ها نجات خواهد یافت. با گفته اورنگزیب، نواز شریف دخترش مریم نواز را با عنوان وزیر اعلی ایالت پنجاب نامزد کرده است. یک روز پیشتر از این شهباز شریف انگام ائتلاف حزب مسلم لیگ نواز با چند حزب دیگر گفته بود که خواست آنها برای گرفتن کرسی صدارت از سوی نواز شریف است. 6 حزب یعنی مسلم لیگ نواز، پیپلز پارتی، مسلم لیگ قائد اعظم، متحده قومی موومنت پاکستان، حزب استحکام پاکستان و حزب عوامی بلوچستان با هم روز سه‌شنبه ائتلاف کردند تا حکومت آینده را تشکیل دهند. در ائتلاف سیاسی برای تشکیل حکومت آینده در پاکستان، حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین شامل نیست. عمران خان که در زندان به سر می‌برد، پیشنهاد برای تشکیل حکومت ائتلافی را رد کرده و گفته است که حزبش هرگز با مسلم لیگ و پیپلز پارتی گفتگو نخواهد کرد. این سو مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان نتیجه انتخابات را رد کرده و ائتلاف با احزاب دیگر را نپذیرفته است. او اتهام وارد کرده که در انتخابات 8 فوریه در پاکستان تقلب گسترده صورت گرفته. ادعای تقلب در انتخابات باعث اعتراضات در چندین شهر پاکستان شده و در جریان آن از وقوع خشونت نیز خبر رسیده. پارلمان مرکزی پاکستان در مجموع 336 کرسی دارد که 266 نماینده آن با رأی مستقیم انتخاب می شوند. 60 کرسی هم برای زنان و 10 کرسی برای اقلیت ها اختصاص داده می شود. حزب برنده باید 169 کرسی را در اختیار داشته باشد تا حکومت آینده پاکستان را تشکیل دهد. پس از ماه اپریل سال 2022 که عمران خان از کرسی صدارت برکنار شد، پاکستان توسط حکومت موقت و اداره سرپرست رهبری شده است. اکنون با گذشت یک هفته از انتخابات، ظاهرا مشکل پایان نیافته و برگره ها در پاکستان که در حال حاضر با بحران های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبروست، یک گره دیگر هم افزوده شده است.
بیشتر از خبر،
نواز دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید از هر 7 نفر 1 نفر در افغانستان با بیجا شدگی داخلی طولانی مدت مواجهند. این اداره سازمان ملل متحد گفته است در حال حاضر 6.3 میلیون افغان به علتهای مختلف در برای مدت طولانی در داخل بیجا شدند. شماری از بیجا شدگان داخلی میگویند که آنان به دلیل جنگ ها مناطق خود را ترک کردند و اکنون با مشکلات مختلف روبرو هستند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنوید.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید حدود 6.3 میلیون تن در افغانستان، یعنی از هر 7 نفر 1 نفر با آوارگی یا بیجا شدگی داخلی طولانی مدت روبرو هستند. اوچا روز سه‌شنبه با نشر گزارش در صفحه ایکس خود نوشته است که افغانستان از لحاظ داشتن بیجا شدگان داخلی در جنوب آسیا جایگاه اول و در سطح جهان در جایگاه دوم قرار دارد. با بیان اوچا بیشتر این افراد طی بیش از 1 دهه با دلایل مختلف مجبور به ترک خانه های خود شدند. اوچا میگوید که با وجود کاهش چشمگیری درگیری ها در افغانستان، این کشور هنوز هم به دلیل بیجا شدگی طولانی مدت، آلودگی گسترده به مواد منفجره، محدودیت های مداوم بر حقوق و آزادی های زنان، افزایش خشونت های مبتنی بر جنسیت، کار کودکان و ازدواج زود هنگام در درجه اول یک بحران حفاظتی قرار دارد. اوچا هشدار میدهد که این موارد باعث ناپایداری و بحران در کشور شده و بیش از نیم از جمعیت افغانستان در سال 2024 به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این در حالی است که شماری از بیجا شدگان داخلی در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی و فقر خانه‌هایشان را ترک کردند و اکنون با مشکلات بیشتر روبرو هستند. آزاده که با شوهر و 3 پسرش از ولایت کاپیسا به کابل بیجا شده، به رادیو آزادی می‌گوید:
شوهرم امریکا رسید است کار می‌کنه که کرای خانه و مصارف پورا کردن نمیتون. این مشکلات بیکاری و بیخانگی و اینا هستن دیگه. یک مریض اگه خدا نخواسته در خانه ما پیدا شد، ما نمیتونیم پورا ببریم تداوی کنیم. ما خودم فعلا نیز هستم، میکروب خون دارم، زردی دارم، نمیتونم برم تداوی کنم.
احمدچا یکی دیگر از آوارگان داخلی از ولایت کندوز است که اکنون در کمپ بیجا شدگان در منطقه کمپنی شهر کابل زندگی می کند. او می گوید که 35 خانواده دیگر در این کمپ زندگی می کنند که با مشکلات اقتصادی، سرپناه و نبود فرصتهای آموزشی برای فرزندانشان مواجه هستند.
اینجا هم در مشکلات بسیار فراوان زندگی میکنیم. مکتب نیست، کلینیک نداریم، خانه ما درست نیست، در حساب برف و بارش استقامت نداره، حتی در گرمی استقامت نداره، در وضعیت بسیار خراب زندگی میکنیم.
او میگوید که با فقر و بیکاری مواجه هستند و بیشتر خانواده ها ناچار هستند که کودکانشان را به کار بفرستند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره اقداماتشان برای بیجا شدگان داخلی پاسخ نداد، اما این وزارت در وبسایت خود نوشته است که در حال حاضر بیش از 379 هزار خانواده بیجا شده داخلی در افغانستان وجود دارد و 176 هزار خانواده پس از روی کار آمدن حکومت طالبان به مناطق اصلیشان برگشتند. بر اساس گزارش اوچا در حال حاضر به شمول بیجا شدگان داخلی نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دختران در ولایت بامیان میگویند که پس از آغاز دستگیری دختران از سوی طالبان در کابل و برخی ولایات دیگر به دلیل بی‌حجابی، اکثر خانواده ها در این ولایات به دختران اجازه بیرون شدن از خانه را نمی‌دهند. با گفته آنان طالبان در روزهای گذشته چندین دختر را در بامیان بازداشت و سپس آزاد کردند. فعالان حقوق زنان نیز می گویند که بازداشت‌های غیرقانونی از سوی طالبان باعث ایجاد مشکلات روحی و وحشت در خانواده‌ها شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش است که با صدای یک دختر آغاز می شود.
وقتی که صبح از خانه می برامدم، یک بسیار ترس وحشت زیادی ما که مرفتم تا مقصد خود تا پس می آمدم. واقعا فکر کنید یک ده بار زنده می شدم، ده بار می مردم به این شکل که یه لحظه بیایه بگره یا یه لحظه بیایه بگره.
زهرا ساحل 25 ساله قصه هراس از طالبان را تعریف می کند. او که در مرکز ولایت بامیان در مرکز افغانستان زندگی می کند، می گوید که طالبان دختران و زنان را به بهانه بی‌حجابی دستگیر می کنند و این اقدام طالبان باعث ایجاد رعب و وحشت در میان دختران و خانواده هایشان شده است.
فعلا در کل صد در سراسر یعنی خانوما و دختر خانوما شب و روزش به صورت یک کابوس وحشتناک سپری.
طالبان از آغاز ماه جنوری به این سو ده ها زن و دختر را به دلیل آنچه طالبان عدم امارات حجاب عنوان می کنند بازداشت و سپس به گفته ایشان رها کردند. زنان میگویند این اقدام طالبان روحیه دختران و خانواده هایشان را آسیب زده است. صنوبر رضایی در مرکز ولایت بامیان صنفی آموزشی برای دختران دارد. او میگوید که پس از بازداشت دختران از سوی طالبان شاگردانش اکنون کمتر شده است.
فعلا خودم که هم تدریس میکنم، شاگردا در هر صنف تعداد دخترها از 20 نفر الی به 10 نفر یا 7 نفر رسیده. به خاطر از اینکه نگرانی های فامیل خیلی زیاد هستن. میگن نکنه که بیرون برین و چنین اتفاق بیفته.
سلیمه محمودی دانش آموز صنف آموزشی صنوبر است. او به رادیو آزادی گفت:
از خانه بیرون میشیم با صد ترس و شاید زوری وقتا ما با اجباری بدون اجازه فامیل از خانه بیرون میشیم، ولی با ترس و حراس و به یک ترس نگرانی هستیم که چی وقت بیایم مانو ببره با ما به بهانه ای که ما اجازه درست نداریم. یعنی در کل تاثیرات منفی روی از ما.
بازداشت دختران از سوی طالبان با واکنش های زیاد داخلی و بین المللی روبرو شد. گروه متخصصان سازمان ملل متحد در گزارش شام جمعه 2 فوریه خود در مورد وضعیت بشری در افغانستان و زندانی کردن زنان و دختران به اتهام بدحجابی توسط طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. گروه متخصصان از طالبان خواسته بود تا از هر گونه محدودیت بر اساس قوانین سختگیرانه که حجاب بر آزادی زنان وضع کردند دست بردارند و فوراً زنان و دختران را که ممکن است هنوز در بند باشند آزاد کنند. پیش از این زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش‌ها مبنی بر بازداشت شماری از دختران و زنان را تایید کرده بود، اما گفت که این دختران و زنان تنها برای چند ساعت بازداشت و سپس در بدل ضمانت خانواده‌هایشان رها شدند. فاطمه یکی از فعالان حقوق زن در ولایت بامیان این راه ها را برای پایان دادن به محدودیت های طالبان پیشنهاد می کند.
محدودیت های طالبان جامعه جهانی می تانه فشار بیاره، همچنان کشورهای همسایه می تانه فشار بیاره، همچنان علمای دین می تانه مصاحبه هایی داشته باشه با طالبان و تا جایی با اینا یادآوری کنه که اینمی محدودیت هایی که شما ایجاد میکنه در جامعه باعث فایده نه بلکه باعث ضرر های بسیار سنگینی در جامعه و بار میاره و قابل جبران نیست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، از کابل مسیج مندی. من و خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمان یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و میخوایم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید چیز شما و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمیفهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
از ولایت هلمند سر ما روز قیامت است. مردم بیگونه کراچی والا میستری زدن و کندن است، پول جمع کردن است. علی بلیال خدا اینا یک رهبر داره نداره. ما بر چی گریان کنیم؟ بس یعنی شهر ترک کنیم کجا بریم؟ ریک بریم؟ این مظلوم بیچاره بر چی گریان کنه؟
سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، ولی مگر این سال بیخی کمک نیاد. در خود ما آدم که هیچ کمک نرسیده، چون که نفرم نرسیدیم. برادر انت خودم بیکار، چند تا اطفال خود دارم بیکار شدیم در جای خوب. کمک ما واسطه و وسیله ما یا باید کسی ما که نفر داشته باشه، ما با نفرم نداریم. نه کمک ها مردم های میگیره که یا نفر داره دفتر ها یا برادر وضع اقتصادی خود میبینه حتی خوب هم هستن.
پیام شما نظر شماست.